بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 18/8/1390 مباحثه طب المعصومین دکتر لبیب بیوون صفحه 74 وسط صفحه. مبحثمون در ادرار و مدرها و بول و ابوال و حلال گوشت و حرام گوشت و از خبائث باشه که حرامه یا نه از خبائث نباشه و جایز باشه شرب و اکلش. عن موسی بن عبدالله بن الحسن، بعضی نسخه ها داره الحسین، مثل طب الائمه ابن بسام نیسابوریان صفحه 102، مثل محاسن برقی جلد 2 صفحه 493 حدیث 587، اونجا در سند داره ابن الحسین. قال سمعت اشیاخنا، بزرگان ما شنیدم، یقولون که میگویند، این راوی میگه که بزرگان ما شنیدم که میگویند البان اللقاح، البان اللقاح. این در روایات شیعه 10 مرتبه اومده. شیرهای شتران ماده شیرده، علیکم السلام، شیرهای شتران ماده شیرده میشه الناقه الحلوب، میشه البان اللقاح. شفاء من کل داء و عاهتن، علیکم السلام، شفا هست یعنی درمان بیماری میکنه به گونه ای که برگشت بیماری نیست، برگشت ناپذیره. من کل داء و عاهتن، از هر بیماری و درد و سختی. و لصاحب الرب، علیکم السلام، و همچنین کسی که توقف تنفسی دارد، الرب توقف تنفسی دارد، به اصطلاح تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان، اپنیک دارد. چه توقف تنفسی در دم یا بازدم، چه هنگام خواب چه در هنگام بیداری، اپنیک. حالا کسی که صاحب ربوه، بیماری اپنیک داره، توقف تنفسی داره، ابوالوها، بحث بول الابل خیر من البانه ها، لازم نیست اسمشه ببری، بعضی چیزا اسمشه نباید ببری، بعد بگی طرف بخوره، میشه یا نه؟ بله که میشه. مثل چی؟ مثل این که بعضی از سیر بعدشون میاد، لازم نیست به طرف بگی این سیره، سیر رو به خوردش میدی، ثوم با سه سنخته، سیر رو به خوردش میدی نفهمه، مثلا قاطی ترشی لیتش، قاطی سالادش، قاطی سوپش، یا مثلا گرفتگی عروق کرونر قلب داره، چربی خونم داره، تهنشین سرکه سیر، هم چربی خونش میاد پایین، هم کلسترولش میاد پایین، LDLش، و هم عروق کرانر قلبش در طول زمان باز میشه. اینم یادگاری بنویسید. خب خواستم بگم ببین چطور یه مثال زدم، اینجا هم بول الابل خیر من البانه ها لازم نیست بگی، باید بگی یک دارو اختصاصی نایاب پیدا کردم، اما جون یه چند روزی اینو مصرف کن، لازم نیست اسم بگی بری، بعد کم کم توقف تنفسی شخص خوب میشه. ما هم درمانش میخواستیم، نست خواستم داریم که یجوز، در ابوال حلال گوشتای دیگه ها لا یجوز، اما در بول الابله نست خواست داریم یجوز، فواید دیگه هم داره. و فی روایت و لصاحب البطن ابوالها، کسی که دردهای شکمی شدید داره، درد شکمی، دلپیچه، اینجا هم باز اول ناقت الحلوب بول الابل خیر من البانه ها، برای شکم دردها هم مفیده که پزشکی جدید هم برای ایتیکا ها دارو نداره، داروهای جانبی میده که عوارض داره. ببینید طرف 20 ساله هنوز این دل پیچه و شکم درد شدیدش خوب نمیشه. بله داروخونه طبیعی داره، داروخونه طبیعت داره. اینم مؤمنا، این روایتی که خوندم چند سند داره؟ 3 سند داره. یادداشت بفرمایید مؤمنا، یکیش کتاب نوشته چاپخونه چاپ نکرده، الکافی للعلامه الکلینی، آدرس چی بنویس، جلد 6 صفحه 338 حدیث 2، وسائل جلد 25 صفحه 114 حدیث 31365، بحار جلد 63 صفحه 102 حدیث 28. روایت بعدی، امام علی علیه السلام به افرادی فرمودن آدم نباید شلخته باشه، بی بندوبار باشه، کثیف باشه و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی نکنه. یعنی دستشوی بزرگ و دستشوی کوچیک تو سر هر راهی نکن، جادت طریق، در محل رفت آمده مردم نکن. بعدم مثل شیلنگ آتش نشانی تو هوا پخش نکن. چی عدالت‌واریه؟ خب دستشویی از دستشویی میره، به ازیتون انوک پشت بون سوپر فنرتون به طرف خیابون میکنین یا پشت به طرف خیابون میکنین، خب دستشویی کوچیک یا دستشویی بزرگ میکنین، این چه غلطی هم؟ نه بهداشت فردیه، نه بهداشت اجتماعیه و نه محیط سالم و زیست سالمه. لذا امام علی علیه السلام این عربای جاهلی رو نهی از منکر میکن. هنوز که هنوز تو قرن 21 ما بعضی همجور شلخته در به داغون هستن، اما ماشینش پیاده میشه کنار خیابون، میگه عمو جون چارپای درازگوشی که ایستاده بول میکنه، پشتش مردم میکنه سوپرفنش رو به دیوار میکنه. اینایی که میگن واقعیت دارن، با اینکه قرن 21 ما ژاپنی اومده بود تو نیروگاه برقمون، پشتش به کارمندا میکردم ایستاده بول میکرد، بعد دوباره آچار فرانسوی به همین داشت نفسر واحده، اینم ژاپنی. حالا امام علی علیه السلام قدیم و جدید رو موعظه میکنه. امام علی علیه السلام فرمودن مؤمنا، نظیر این روایت، کنارش یه خط بکش بنویس، نظیر این روایت کتاب در کتاب خصال شیخ صدوق در جلد 2 صفحه 613 آمده. سنده این روایت از تحف العقول میگم، خواستم نظیرش هم نگاه کنی قشنگ. امام علی علیه السلام فرمودن لا یتغوطن، نون تأکید ثقیله، لا یتغوطن، داره نهی میکنه، تأکیدن و تحقیقن نهی میکنم شما مردم رو که عدا اطوار افراد جاهل و قافل و جاهلیت اولا و جاهلیت مدرنیته در نیارین. علل محجت، محجه یعنی محل رفت و آمد، در محل رفت و آمد که دستشویی نمیکنم. ای طریق الجادته، دکتر لبیب بیضون میگه محجه یعنی مسیر عبور، مسیر رفت و آمد، جاده. ولا یبل، کتاب ما، علیکم السلام، کتاب ما فعل امر رو، امر مقایب رو، فعل مضارع، فعل مضارع مقایب رو حذف کرده، واو عاطفه آورده، لا ناهیه آورده، فعلش نیورده و اشتباهه. ما تو به اصلش که مراجعه میکنیم که خصاله، میبینیم یبل اینجا داره اضافه کنیم مؤمنات، چاپخونه چاپ نکرد، ولا یبل و بول نکنه، ادرار نکنه، دستشوی کوچیک نکنه، علا سطح فی الهواء، بر روی پشت بون رو به هوا، که مثال عامیانه زنم، این بچه هایی که با سوپر فنرشون رو آسمون مثل شیلنگ آتش نشانی بول بازی میکنن، رو آسمون میپاشن، این کار کثیفیه. ولا فی ما ان جارن، در آب جاری هم بول نکن، قائط نکن، گرچه در آب راکت سبب میشه که حافظه از بین میره و عقل انسان مات میشه، ناراحتی های پوستی هم میاره، تراخم چشمی میاره، نارسایی های شش میاره، تصور فهمونی؟ که بعضی از اینا رو تو روایات شیعه تذکر داده. در آب جاری هم درسته این نوع کراهت های شدید نداره، اما آب رو آلوده میکنه. ان للمائه، ان للمائه چیه؟ در ما هم موجودات زنده است، نباید آدم سبب ایذای موجودات زنده دیگر بشه. درست شد مؤمنه چی گفتم؟ لذا در آب جاری هم مکروه. نه، در بحث طهارت آب میره تو بالوعه، نمیره توی دستشویی، چاه فاضلا، اما در آب جاری چشم سار یا رودخونه، این هم موجودات زنده دیگه است که زیست سالم میخوان، محیط سالم میخوان، آب سالم میخوان، از ماهی ها باشه و چیزهای دیگه، یا افرادی باشه که پایین دست رودخونن، اون هم حق استفاده از آب سالم دارن، چه در شستشو چه در بحث شما عرض کنم شرب با اینا. بله، در ضرورت هم باید خارج از آب بره، لازم است تو آب بکنه، که این عد اطواری که کشتی های اقیانوس پیما در میارن، که آشغال های کشتی هاشونو میزن تو اقیانوس ها و دریا یا فاضله هاشون وسخه، این چه عد اطوار غربی و شرقی هست؟ فقط حرف از محیط زیست و دریای سالم و علوم دریایی میزن، نه اون بحث یا کشتی های هست مومن و کنسرو سازی، شیش ماه رو آبه، همه این زباله های کارخانجات کنسرو سازی میزن تو دریا و کمپوتاشی میارن، کنسرواشی میارن کنار ساحل پیاده میکن، اینا عد اطوار های کاپیتالیسم و سرمایه داریه. الان ما باشیم و روایات شیعه، محیط سالم، زیست سالم، فرد بهداشتی، اجتماع بهداشتی، به هیچ کدام نباید آسیب برسه، روایات شیعه نهی میکن. حتی تو بحث مؤمنا تراز تولید اکسیژن، میگه آقا جون ساختمونت کوچیکه، میخوای ساختمونت بزرگتر کنی، یا زمین خریدی یکم درخت داره، میخوای ساختمون بسازی، ضرورتت، نیاز خودت و خانواده یا بقیه افراده، میگه هر چند تا درخت که بریدی ها چند تا درخت دیگه باید بکاری، که تلطیف هوا و رطوبت خاک و سفره‌های آب زیرزمینی تعادلش به هم نخوره. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ اینا فرمایشات معصومینه. چقدر اسلام ولایی پیشرفته سا، حالا علم جدید باید بدونه تا بفهم. فمن فعل ذالک فاصابه شیئون، اگر کسی تو آب جاری یا آب راکت یا در هوا یا تو محل رفت آمد اینجا میگیره دستشوی کوچیک یا بزرگ میکنه، خودش یا بچه هاش همجور سرپا میگیره، مثل عرب های معدان، بعضی عرب های داتی بودن، همجور بودن تو خونهشون توالت بودن، بچه میمونه تو کوچه سرپا میگیره، من دیدم هم نجف اشرف. حالا بعد اگر چیزی به تو رسید از بیماری های عفونی و از کرمک و کرم و انگل، کرم آسکاریست و مانند اینها، تو بحث انگل شناسی یا تو ناراحتی های پوستی مؤمنا، اونم عفونت های پوستی، یا تو ناراحتی های ریه، تصاحب فهمونی مؤمنا بحث انواع و اقسام برونشیت، یا تو بحث های آلودگی های به نوع هیلیکوباکتری یا به نوع پاشیده شدن تخم های کرم آسکاریست، که بعد دست آلوده به دهن میره باش غذا میخوره یک مرتبه اپیدمی ابتلاء به انواع انگل ها میشه، یا اون دست رو به چشماش میزنه بحث تراخم های چشمی، یا بحث حافظه ها ضعیف میشه یا مرتبه مات میشه. کی ظلم کرد؟ کسی که این کسابتکاری ها رو کرد. حالا فلا یلومن الا نفسه، اگر آسیبی از این پلشتی ها رسید هیچکی ملامت نکنه مگر کار ناشایست خودش رو، رفتار منفی خودش رو. دیدی شیون عمو جون؟ فإن للماء أهلا وللهواء أهلا، آبم اهلی داره، موجودات زنده مفیدی داره، هوا هم اهلی داره، موجودات زنده مفید و غیر زنده مفید داره. الان مؤمنا توی محیط تنفسید 20% تا 35% باید اکسیژن باشه. حالا اگر با بول و قائد بیایی تعادل اکسیژن محیط رو به هم بزنی و زیاری به گازهای متان و اتان و بوتان و هگزان رو بالا ببری، ضریب نارسایی های کلیه و ضریب نارسایی های قلبی رو بالا بردی و ضریب آسیب های جدی به عضلات بدن از جمله عضله قلب رو ایجاد کردی، پس نباید درصد اکسیژن موجود در مایعات کاهش پیدا کنه و در محیط و هوای پیرامون کاهش پیدا کنه که ضریب بیماری های تنفسی از آسم و برونشیت حاد و مزمن و سرطان ریه افزایش پیدا کنه و همچنین آسیب های جدی به عضله قلب وارد بشه. پس اگر مردم رعایت آب و فاضلاب نکنن و مهندسی صحیح آب و فاضلاب رعایت نشه و هر کسی هر جا برسه دستی کوچیک بزرگ کنه، محیط آلوده و ضریب بیماری های عفونی و ضریب بیماری های چشمی به نوع تراخم های شدید و ضریب بیماری های تنفسی و ضریب بیماری های قلبی و ضریب بیماری های مصری واگیر زیاد می شود. کی به خودش و دیگران ظلم کرد؟ کسی که به فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام عمل نکرد. مؤمنا یک روایت دیگه، اولیش سنداش بنویسیم، تو حفل اقول صفحه 73 که آدرس کتابه اشکال نداره عمو جون، این آغاز روایته، ولی این تیکه‌ای که الان ما از تو کتاب خوندیم این اول آخر این روایت ادامه داره، مقطوعة الاول و الاخره. این جاش کجاست؟ همین تیکه‌ای که خوندیم تو کتاب بود، جلوش یه پرانتز باز کنیم که در آخر صفحه 102 از کتاب تحف العقول، در آخر صفحه 102 و اول صفحه 103 این قسمت روایت آمده. یک روایت دیگه هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام از خارج از کتاب بگم، دنباله همون روایت بنویسیم قبل از بحث دیگه که انشالله شنبه بگیم، بعدم به این مناسبت از امیر المؤمنین چند کلمه حرف بزنیم. همین زیر این روایت باز این روایت بنویسیم، امام علی امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، لا تبل على المحجة ولا تتقوط ولا تتقوط عليها. امام علی علیه السلام فرمودن بول نکن، ادرار نکن بر مسیر و محل رفت آمد دیگران، و یا خودت و زن و بچت، راه رو باشه، راه باشه، شارع خیابون باشه، کوچه در رو داشته باشه، بنبست باشه، کوچه باغ باشه، کوچه های همین عادی شهری باشه، روستایی باشه، فرق نمی کنه. ولا تتقوت، وقائت نکن، مدفوعم نکن علیها، بر این محجه، بر محل رفت و آمدهای شخصی یا عمومی، چه خانوادگی چه غیر خانوادگی، چه روستایی چه شهری. فرمایشش عامه ها، نهیم چیه عمو جان؟ نهیم عامش استیعابیه، یعنی برای همیشه تا آخر عمرتو کل افراد انسانی این کار نکن. درست شد مؤمنا؟ نهیه ها همه رو میگیره، عام استیعابی. حالا مؤمنا این روایت چند تا سند داره؟ 5 تا سند داره. یادداشت بفرمایید مؤمنا. وسائل جلد 1 صفحه 328، حدیث 863، بحار جلد 10 صفحه 113، بحار جلد 77 صفحه 192، حدیث 50، کتاب خصال شیخ صدوق جلد 2، جلد 2 صفحه 635، تحریر المواعظ العددیه صفحه 733، حدیث 357. علیکم السلام. 357. چون ذکر خیری از امام علی علیه السلام شد، چند تا کلمه یادگاری بگم، چون ماه ذی‌الحجه هم هست مؤمنا، چند کلمه یادگاری. کلمه اول، به مناسبت ذی‌الحجه انسان باید حج ابراهیمی داشته باشه، یعنی دشمن شناس، دشمن ستیز باشه، بت پرستی و چنگان پرستی و این حرفا نباشه، توحیدش در همه مراتب باشه، چه توحید افعالی، چه توحید صفاتی، چه توحید عقیدتی نظری. یعنی هجرت الالله داشته باشه، مهاجران الالله، هجرت الالله با رفاه تضاد نداره، اما همیشه رفاه هم به دنبال خود نداره. در بسیاری از موارد هجرت الالله توأم با سختیه، با زحمته، با فوش خوردنه، با تهمتایی که دشمنان به انسان میزن. حالا میخواد هجرت الالله مثل حضرت یوسف باشه که نمیخواد زیر بار فسق و فجور نساء اون وقت بره، حالا از بهترین امکانات قصر میاد به بدترین شرایط زندان و شکنجه و شلاق و تحقیر و چیزای دیگه، یا اصحاب کهف باشه که کاخ نشین میاد غار نشین میشه، به قول آیت الله امام جمعه محترم مشهد، اسم شریفش یه لحظه یادم رفت، آیت الله علم الهدا سید بزرگوار، قارنشینانی که کاخ نشینانی که قارنشین میشن، این مهاجر الالله، درست مومنا؟ برای اینکه یک تا پرستیشو خدای یگانشو از دست نده و از تواقیت زمان فرار کنه و به اصطلاح تخصصی علوم سیاسی مبارزه منفی کنه، همه کاراشونو تعطیل میکنن. مومنا چیکار میکنن؟ همونجور از طاغوت زمان فرار میکنن، برای اینکه عبادت الله داشته باشن، کاخ و مقام و شهرت و راحتی و خورد خوراک مناسب و تخت ها و تشک ها و چی، همه اینا رو تکره. تو قار اومده، نه خوراکیه نه آشامیدنیه، باید رو خاک و سنگ بخوابه. دیدی هجرت الالله در بسیاری از موارد توأم با سختیه. حسین ابن علی علیه السلام مصداق واقعی مهاجران الالله، اون همه تحویلش میگرفتن تو شهر مدینه و اینها، حالا همه راحتی ها رو ترک میکنه مهاجران الالله تا دین خدا احیا بشه، سنت رسول الله تو جامعه متداول بشه. ما از حضرت ابراهیم یاد میگیریم حج ابراهیمی را. مؤمن ها سن 120 سالگی، زنش 90 ساله، اینا رو تصور کنیم. حالا خدا بهش پسر میده، حضرت اسماعیل، بعد میگه آقا این حضرت اسماعیل رو بردار با این حضرت خانم هاجر بفرست تو بیابونه براوت، لم یزرع، نه خوراکیه نه آشامیدنیه. مؤمن ها حفظنش آسنه. یا ای ام موسی، این بچه تو بذار تو یک بلمی، یه صندوقچه، بلش کن توی رودخانه خروشان نیل، بعدم میبینه اه رب به طرف کاخ فرعون، کاخ فرعونی که شکمها رو میدره بچه پسرها رو میکشه. مهاجران الالله، اما رجا و امید واقعیش و همون خدایه که قادر علی کل شیء. دیدی راضی به رضای خدا، توکل به خدا داره، طبق رضایت خدا عمل میکنه، کار به مصلحت شخصیش و علاقه شخصی خودش نداره. این مهاجر الالله. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ شما هر کدومتون خونه و زندگی داشتی، حالا واسه چی من و شما من اینجا مباحثه؟ وقتی این بصیرت به کار بندازی، همون این سرمایه سوزان رو تحمل میکنی، این همه را اومدی بنزین مصرف کردی، پیاده اومدی، به خودت خستگی دادی، بیدارخوابی دادی، که چی؟ کلمات اهل بیت عصمت و طهارت رو مباحثه کنیم. حالا میشه مهاجرن الالله. اگه ترجیح آدم داشته باشه میشه مهاجرن الالله. دیگه این کف پا یا ته کفش دو زمین نیست، روی بال ملائکه است. یکم بصیرت بر بالا، خودت با چشمای خودت میبینی، لازم نیست من واسه بگم، با چشمای خودت میبینی که پات رو زمین نیست، رو بال ملائکه است. کل شیء برات تسبیح میکنه، حتی حیتان در دریاها. حالا میگه حاج آقا ما که دریا نرفتیم. میگه آقا این مایی که داری تو این کلوب گذاشتی، مایی قرمزا میده گوشه تاقچه، تو ذریب اطاعت و تبعیتت رو و ذریب هجرت الالله رو بالا ببر با همین گوشات، با همین چشمای خودت، نمیخواد کسی بگه، خودت میشنوی که ما سوالله همه برات استغفار میخواد. اینا همه خاموش نیستن، اینا همه دائم و ذکرن، یکم گوش برزخی میخواد، چشم برزخی میخواد، واقع بین میخواد. اینا رو خودت میبینی مؤمنا، خودت میشنوی، اگر حجت ابراهیمی هم باشه. پس این یک بیت شعر رو بنویسیم مؤمنا یادگاری. سرخوش سرخوش از آنیم که حج می رویم، این مصرع اول، سرخوش از آنیم که حج می رویم، مصرع دوم، غافل غافل از آنیم که کج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم. این قابل عرض 1,700,000,000 مسلمان. آخه آدم که نباید کوردل باشه، به کتب شیعه و سنی مراجعه کن. این حضرت ابراهیم، قواعد البیت، این چهار گوش خانه کعبه رو که استوار کرد، خانه توحیده. میگه خودت نمیگی؟
بله.
میگه خودت نمیگی بیت المعمور در آسمان چهارم محاذی و همراستای اینه؟ و تو روایات میگه اگه از سنگ ریزه‌ای که بندازن از بیت المعمور که تو آسمان چهارمه محل طواف ملائکه، سنگ ریزه میاد رو سقف کعبه. میگه شیعه و سنی نمیگه این زمینیان به گرد کعبه میگردن و مولود کعبه علی ابن ابی طالبه. شیعه و سنی میگه نمیگه این مریم پاکه، پاک دامن، شریف و عفیف، اما در وقت زایمان میگن برو بیرون. اما این فاطمه بنت اسد میگن بیا تو خونه توحید. ما هم فرقاش تصور کنیم. حالا این کعبه‌ای که میبینی قواعد البیت، این ظاهرش چهار گوش دارن مکعب مستطیل به صورت حجمی، اما چهار گوش عرش رو چی استوارن؟ رو تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تو روایات شیعه داریم عرش الهی رئی چارتا استواره، قلب المؤمن عرش الرحمن رئی چار ستون استواره. پس وقتی هم که کعبه میره طواف خونه کعبه داره، باید توجه کنه به این چارتا ذکر. محور خداست و در راستای ولایت خدا، ولایت معصومه. پس ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو بهش توجه کنم که شیعه اسلامی تو نهج البلاغه میاره که قطب من الرحا، مثل محور سنگ آسیاب میمونن. کل مخلوقات موجودات به گرد وجود معصوم میچرخن که قطب الرحا. در آدم هفت شوت هفت دور دور خونه کعبه بزنه غافل از ولایت، این حج قبوله یا دارم کج میرم؟ غافل از آنیم که کج میرنیم. این که تو روایات شیعه داره میگه، آقا سنی هم داره میگه، آقا هر شب بعد از نماز مغرب سوره واقعه بخون. هر کسی که سوره واقعه بخونه، انه لیس من الغافلین، از غافلین نیست. سوره اختصاصی امیرالمومنین در قرآن چیه؟ سوره واقعه است. تعویل السابقون السابقون اولئک المقربون چیه؟ علی ابن ابی طالب. خب این تیکش معلوم شد مؤمنان. خواستم بگم حج علاوه بر بصر و گوش حیوانی باید بصیرت و بکارگیری فهم و شعور باشه، یعنی برخواسته از عقیده و مرام و مسلک صحیح باشه. خب بعد این چهاردهم ذی‌حجه بحث فدکه، از بدیهیات تاریخ اسلامه که رسول الله به امر خدا این فدک رو بخشید به کی؟ همونجا بخشید به حضرت زهرا سلام الله علیها. یک بار مؤمنا بحث فدک، بحث جغرافیای طبیعی فدک، طول عرض جغرافیای طبیعی فدک، میگه 10 مایلی شهر مدینه و 2 مایلی خیبره. یه بار بحثمون مؤمنا جغرافیای سیاسیه، یه بار در زمان معصوم علیه السلامه که اونجا خبیث هارون الرشید میگه بابا بیا ما فدک بهت بینیم، حضرت میگه نه فدک باید با حدودش بدی. بعد هارون الرشید میگه آقا حدود فدک میگه کجاست؟ بعد معصوم علیه السلام میفرماید مرزهای فدک فاطمه، داره جغرافیای سیاسی میگه، مرزهای فدک فاطمه در زمان حکومت توی هارون الرشید، عدن، عدن حد اولشه، سمرقند حد دومشه، افریقیا حد سومشه، ارمینیا حد چهارمشه تو ارمنستان آسیای میانه. یعنی کل جغرافیای سیاسی حکومت هارون الرشید میگه این حد فدکه. در زمان ما اگر کسی میخواد فدک فاطمه زهرا را به امام زمان برگردونه که حق به حق دار برسه، حد فدک کجاست؟ کل کره زمین. آفرین. چون بحث حکومت جهانی مهدی موعود نسل نهم از امام حسین، امام حسینی که فرزند حضرت زهرا، بحث قانون ارث هم بهشون میرسه دیگه، هم باید حقو به حق دار برسونیم. خواستم مال فدک بگم که چهاردهم ذیحجه بود، مؤمنا یک کلمه گفتیم. حالا مؤمنا بعد بحث هجدهم ذیحجه میاد، عید سعید قدیر خم، اینم که دیگه شیعه و سنی روایات داریم، خود عمرم روایات داریم ازش که بخن بخن یا علی، انتو ولی و ولی و کل مؤمن و مؤمنه، که حتی در صحیح بخاری هم از اهل تسنن هست، تو شیعه هم که معلوم. میخوام بگم این بدیهیات رو باید مسلمان ها توجه کنن، از عرب و عجم، از شیعه و سنی، به این بدیهیات تاریخ اسلام لازم نیست آدم شانتاژ تبلیغاتی کنه یا بمبلبازی سیاسی در بیاره، جوسازی لازم نیست. همین فرهنگ سعی تاریخ از شیعه و سنی، همین رو واسه مردم بگین، تا مردم ولایت مدار باشن، تا وظیفه شناسی و تکلیف مداری هم پیششون بشه، تا احیاگر سنت رسول الله باشن. یکی دیگه از چیزهای مهمی که تو ماه ذیحجه است بحث مباهله است، که روایت داریم از امام رضای رؤوف علیه السلام بالاترین آیه در قرآن مجید در رابطه با فضیلت امام علی علیه السلام همین آیه مباهله است، با اینکه آیات دیگه داریم دیگه مؤمنا، بحث سفینه، سفینه نوح، بحث مؤمنا آیه تطهیر و آیات دیگه. چرا آیه مباهله بالاترین آیه است؟ میگه چون که امام علی امیر المؤمنین رو نفس پیغمبر معرفی کرده، الا انه لا نبی بعدی، یعنی تمام فضائل و مناقبی که شیعه و سنی تو سنن و نبی برای رسول الله بیان میکنن همش در امام علی هست، فقط امام علی نبی نیست، رسول نیست، چون خاتم الانبیا دیگه وحی و نبوت تموم شد به رسول الله. فقالا شیعه و سنی چرا عقلشونو به کار نمیندازن؟ اینم نص قرآن آیه محکم. فقط آدم نباید که ظاهر بین باشه هی بگه این محاجه رسول الله هست با مسیحیای نجران، شیعه و سنی، رسول اللهی که مستجاب و دعوه است، ولی همین رسول الله متمثل به اهل بیته، توسل داره به امیر المؤمنین علی علیه السلام، توسل داره به حضرت فاطمه زهرا، توسل داره به امام حسن امام حسین، نفس پیغمبر امام علی میبره، توسل عملی دیگه، همون علاوه بر گفتاری عملی، نساءنا میاره حضرت زهرا میاره، ابناءنا میاره حسن و حسین، این دو بزرگوارم میاره صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، پیغمبرم متمثل شده به اهل بیت. مسلمان ها تا کی تو قفلت یا جفنگیات گروه های وهابی و سلفی آدم به طور احمقانه یا خنگی بر روی حماقت آمیز گوش کنه ترتیب اثر بده؟ این کلام خدا قرآن مجید و این توسل رسول الله به اهل بیت، متوسل به اهل بیت شدن ارتقاء درجه میاره، زمینه استجابت دعاست، رفع بلاها و سختی ها میکنه. میخوای دنیا و آخرتت خوب بشه، متوسل به چهارده معصوم شد. ببین رسول الله متوسل شده به این اهل بیت عصمت و طهارت، به امام علی و حضرت زهرا و حسنین، اینم آیه مباهله شاهدش که از آیات محکماته. خواستم فرمایش امام رضا رو بگم، میگه در فضیلت امام علی علیه السلام در قرآن مجید از این آیه بالاتر ندید، که جان پیغمبره، امام علی جان پیغمبره، انفسنا و انفسکم، انفسنا جان پیغمبر. حالا مؤمنا تو بحث ماجرای حضرت ابراهیم حتی بعضیا به ادبیات شعری مطالب دارن. مثلا مرحوم نراقی در کتاب تقدیس خود ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام رو خیلی قشنگ و زیبا بیان کرد. حتی اقبال لاهوری مال پاکستان، اقبال لاهوری بازم ماجرای حضرت ابراهیم رو خیلی قشنگ بیان کرد. حتی مؤمنا میگه این گریه حضرت ابراهیم بر امام حسین علیه السلام این فدیه عظیمه، نه این گوسفند ظاهری که قربانی کرد به جای اسماعیل این فدیه عظیم باشد. حرفو میگیره چی میگم؟ یعنی از این امتحان سخت 120 سال عمرش بوده، این خانومش 90 سال بوده، حالا خدا بهش یه بچه داده، حالا هم به امر خدا رویای نبی، رویای صادق است، به امر خدا بچهش ذبح کنه، بعد مینه کارده نمیباره، ناراحت بشه چرا این کارده نمیباره، با اینکه قبلش هم 7 بار سنگ زد به شیطان، هی وسوسهش میکرد این کارو نکن. درست شد مؤمنا؟ حالا اینجا ظاهرش ببینی این گوسفند بهشتی رو ذبح کرد، آیا گوسفند میشه از انسان معصوم عظیمتر باشه؟ وجدانن نه. پس در ظاهر میگیم گوسفند به جای اسماعیل قربانی شد، در واقع فدیه عظیم میدونه چیه؟ امام حسین علیه السلام که برای بقای توحید و احیای سنت های الهی و سنت اسلامی فدا شد، این ذبح عظیمه. لذا تو روایت داریم مؤمنان در عیون اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا که شیخ صدوق این عیون اخبار الرضا رو نوشت برای عباد، عباد این عباد نخونید با فتح رو، برای عباد که از وزیر آل بویه بود. اینجا شیخ صدوق این کتاب فقهی و روایی که نوشت برای اون وزیر نوشت. حالا اونجا روایت آورده شیخ صدوق تو عیون اخبار رضا که گریه حضرت ابراهیم علیه السلام بر امام حسین علیه السلام این فدیه عظیمه. خب گرفتین چی گفتم؟ خیلی مطالب است درباره امام علی علیه السلام. یه یادگاری دیگه همستون بگم، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مناسبت هجده ذی‌الحجه عید قدیم. مؤمنا 3000 سال، 3000 سال یهودیا با اعراب خاورمیانه حتی تو منطقه حجاز و عربستان با هم درگیر بودن 3000 سال، اما در زمان جنگ خندق یوم الاحزاب یهودیا با مشرکین با اعراب همه با هم یکی شدن برای براندازی اسلام و رسول الله و وصی و خلیفه به حقش که جاهای مختلفی پیغمبر معرفی کرد که امام علی علیه السلام وصی اخی، جاهای مختلف. هنوز به عید قدیر هم نرسیدم. یهود که 3000 سال، خیلی حرفا، 3000 سال جنگ داره با اعراب مشرکین مؤمنا که ما میگیم مشرک، تو جنگ احزاب اینا همه با هم یکی میشن برای براندازی اسلام، رسالت و ولایت. حالا در چنین شرایطی امام علی علیه السلام مهاجران الالله، همچنین آمنو، همچنین جاهدو فی سبیل الله اولئک هم الفائزون، که تو روایات شیعه میفرماید حزب علیین حزب الله، تو روایات شیعه و اهل تسنن میفرماید علیون و شیعته هم الفائزون. حالا در این شرایطی یک تنه باور صحیح داره، هجرت الالله داره، جد و جهد و جهاد فی سبیل الله داره، یگان مدافع در آن واحد از اسلام، از رسالت، از ولایت، از امامت، از تمام اصول ارزشی دینی و انسانی، یگان شخصی که دفاع جانانه میکنه تا مرز شهادت میره کیه؟ حضرت امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام. حالا میخوام این روایت دقت کنیم. افضل من عبادت ثقلین. ثقلین یعنی چی عمو جان؟ ثقلین یعنی جن و انس. اینه باید یکم واسهتون توضیح بدم که خوب تو ذهنتون مؤمنا بدون بمونه. امروز سطحی نگری نکنید، سطحی نگری نکنید، چون اینجاها خیلی ظلم شده به این روایت. یه یادگاری بهتون بگم، این کاری که امام علی انجام دادن در جنگ احزاب، جنگ خندق، این کاری که امام علی انجام دادن افضل من عبادت ثقلین. حالا این ثقلین میشه چی عمو جان؟ میشه جن و انس. حالا این روایات خیلی دقت کنید، ما تو روایات شیعه داریم که خدای متعال تا کنون 18,000 عالم آفریده، 18,000 آدم آفریده. حرف همون خیلی دقت کنید، الان ما چندمیشیم عمو جان؟ 18,000 از عالم ها، یعنی 17,990 خورده ای مؤمنات. چی عمو؟ قبلش عالم بوده، چون خدا خالق خلاقه، خلاق علیم، ای خلقا بعد خلق، عالمون بعد عالم. گرفتین چی میگم عمو جان؟ حالا ما توی 18,000 میشیم، اون 17,990 خورده ایش اون که قبل بوده بازم خدا بوده، اینجا 18,000 آدم بوده، ما الان آدم خودمون 18,000 17,990 خود دیگه آدمی باز بوده که ابوالبشر بوده. نمیدونم میگیرین چی میگم. حالا الان ما از آدم خودمون فاصله زمانی تا جد اعلامون بین 9,000 تا 10,000 ساله داره میگذره که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. میخوام بگم آقا چقدر ما انس داریم، اون 17,990 خورده که هیچی نمیدونم، اون که هیچی، همینی هم که میدونم میگم جد اعلام حضرت آدمه، 9,000-10,000 سال میگذره از خلقت آدم تا قیام قیامت، چند تا انسان اومدن رو زمین، موحد بودن، یک تا پرست بودن، عبادت شرعی داشتن، احسان به والدین داشتن، صله رحم داشتن، کارهای مثبت داشتن. میدونم وجدانن نمیدونم. حالا این مال انسش رو ست گفتم، یک کمی گفتم مؤمنم، مال جنش چی؟ هیچی نمیدونم. پس این که میگه افضل من عبادت ثقلین، از عبادت جن و انس، نه جن و انس فقط زمان خوده، جن و انس در طول عوالم. نمیدونم میگیرید آقا چی میگم. ما اصلا جلوی ولایت هیچ عددی نیستیم، ما هیچیم، هیچ. اینی که امام خمینی میگه راست میگه، خیال بافی نیستم، خواستم یکم به اینا فکر. پس عرب و عجم، شیعه و سنی، این روایت که از مشهورات متواترات با الفاظ مختلف تو کتبتون هست، به این فکر کنین. اگر میخواین شجاع باشین، اگر میخواین اشجع الناس باشین، اگر میخواین عزیز باشین، اگر میخواین محتاج غرب و شرق نباشین، وحدت پیرامون ولایت داشته باشین. این شعار توحیده، این شعار فدکه، این شعار قدیر خمه. اگر میخواین خدا ازتون راضی باشه و از اسلامتون راضی باشین، اطاعت و تبعیت از ولایت داشته باشین، که ولایتی که اطاعت و تبعیت کامل از رسول الله داره، رسول اللهی که اطاعت و تبعیت کامل از خدا داره. حالا موحد بالفعلی، مؤمن بالفعلی، مسلم بالفعلی، احیاگر اصول ارزشی هستیم واقعا. خدا انشاءالله گوینده و شنونده رو با عافیت و امنیت در مدار حق نگه داره. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.